سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی. من دانیال حیدرنصب هستم و شما دارید به اپیزود پنجم از پادکست کومیکولوژی گوش میکنید. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم. دقیق تر بخوام بگم درباره داستان‌ها و شخصیت‌هایی که معمولاً مرکز توجه نیستن و رسانه‌ها روشون سفت و محکم پروژکتور ننداختن. یا شاید هم بریم سراغ شخصیت‌هایی که مرکز توجه هستن ولی نقاطی از شخصیتشون رو بررسی کنیم که از پروژکتور بیرون زده. همونطور که قطعاً یادتونه اپیزود قبلی هیچ حرفی از بتمن نزدیم و الان حسابی و سخونامون درد گرفته. برای همینم هم تصمیم گرفتیم توی این اپیزود بریم سراغ کسی که به معنای واقعی کلمه یار غار بتمنه. افسر سابق ارتش، نیروی سابق MI6 و بازیگر سابق تئاتر که یک زندگی خوب رو تو بریتانیا رها میکنه تا بیاد گاتهامو به شغل شریف سرایداری مشغول بشه. اما نه یه سرایدار معمولی. کسی که یه بچه ضعیف و آسیب دیده رو تبدیل میکنه به محبوب ترین ابر قهرمان دنیای DC. آلفرد تادئوس کرین پنیورد، یا این دیگه یا نداره دیگه، همون آلفرد. تصوری که از آلفرد تو ذهنتون دارین احتمالاً یه پیرمرد کت‌شلواری و وسواسیه که همش به بتمن گیر میده که چرا شب دیر میای خونه، چرا صبحونتو نصف خوردی، اینا کیان باهاشون رفت آمد میکنی، چرا اتاقت همش نامرتبه و این حرفا. این تصور خیلی هم اشتباه نیست. مثلا تو یه داستانی که بروس وین سرما خورده ولی باید یه ماموریت مهم رو هم انجام بده، موقعی که داره سوار بتوینگ یا همون جت مجهز شخصیش میشه، میبینه که آلفرد بدو بدو داره میاد به سمتش و تو دستش هم یه فلاسک سوپه که اصرار داره بتمن حتما با خودش ببره و تو راه بخوره تا سرماخوردگیش بدتر نشه. اما این نقش پیرمرد رو اعصاب فقط یه بود از شخصیت آلفرد و هدف ما توی این اپیزود اینه که اتفاقا به بقیه ابعادش هم بپردازیم. در مورد ورژن‌های یکم ناآشناترش صحبت کنیم، یکم در مورد گذشته‌اش یاد بگیریم، توی رابطه‌ای که با بروس وین داره عمیق بشیم و یکم هم در مورد داستان‌هایی صحبت کنیم که نقش آلفرد توشون چیزی بیشتر از غرغر کردنه. برای شروع بیایید بریم به گذشته. البته نه گذشته آلفرد، بلکه سال 1943 توی دنیای خودمون. زمانی که آلفرد برای اولین بار سر و کلش توی کتابای کمیک پیدا شد. اگه این ورژن اولیه آلفرد رو توی خیابون ببینید، محاله بشناسیدش. چون برخلاف تصورتون، نه یه پیرمرد لاغر کت و شلواری، بلکه یه جوون رعنای توپل مپل با پیپ و شکم و قبقب می‌بینید که لباس کارگاهی میپوشه و سعی میکنه در کنار بتمن و رابین یه سری معماهایی تو گاتهام برای خودش پیدا کنه و حلشون کنه. همون سال، یعنی سال 1943، یه سریال بتمن هم ساخته میشه که توش آلفرد با هیکل خیلی لاغر و یه سیبیل باریک نمایش داده میشه. سردبیرای DC هم از اون تیپ و قیافه خوششون میان و آلفرد توی کتاب رو میفرستن یه دوره فشرده لاغری تا هیکلش باریک و ترکیبی بشه. توی اون خط داستانی آلفرد اصلا سرایدار نیست، بلکه یه شخصیتیه که قرار بوده توی دنیای بتمن بار کمدی رو به دوش بکشه تا بد اخلاقی‌های شوالیه تاریکی یه وقت خدایی نکرده احساسات خواننده‌های DC رو جریحه دار نکنه. می‌بینید که آلفرد از اولش این شخصیت رو نداشته و کلی چرخیده تا به اینجا رسیده. حتی یه بارم مرده و زنده شده. بعد از مرگ آلفرد، یه دانشمند به اسم برندن کرافورد با یه سری پرتوهای زندگی بخش اونو دوباره به زندگی برمیگردونه. ولی این آلفرد جدید یه سری آپدیتای ریزی توش به وجود اومده. پوستش خیلی سفیدتر شده که خب این اصلا آپشن محسوب نمیشه. میتونه اشیا رو با قدرت ذهنش جابجا کنه، این که البته عالیه دیگه، سوپر پاور رسما. اما عالی ترین تغییر اینه که با بتمن و رابین هم یه پدرکشتگی ناگهانی پیدا کرده و هر کاری از دستش برمیاد برای نابودیشون انجام میده و خلاصه تبدیل میشه به یه سوپر ویلن در حد به اسم آوتسایدر. بعدم با کلی از ویلنای دیگه هم دست میشه و حسابی دردسر درست میکنه تا اینکه در نهایت دوباره در معرض پرتوهای زندگی بخش قرار میگیره و تبدیل میشه به همون آلفرد معمولی بدون آپشن که هیچی هم از دوران خرابکاریاش یادش نیست. خب حالا بریم سراغ اون آلفردی که همه میشناسیم. همون آدمی که بعد از مرگ توماس و مارتا وین برای بروس هم پدر بود، هم مادر، هم سرایدار، هم خدمتکار، هم رفیق، هم معلم، هم حریف تمرینی، هم دستیار، هم خیلی چیزای دیگه. گذشته آلفرد داستان مستقلی نداره و به شکل فلش بک توی داستانهای دیگه روایت میشه. البته شبکه تلویزیونی اپیکس جدیداً یه سریال در مورد سرگذشت آلفرد شروع کرده که سریال بدی هم نیست. گذشته که توی سریال مطرح میشه یه داستان جدیده و ربطی به کمیکا نداره. ما اینجا چیزی از اون سریال نقل نمی‌کنیم و به داستانی میپردازیم که توی کمیکا نقل شده. اینجوری سریال هم براتون اسپویل نمیشه. آره خلاصه آلفرد توی کتابای کمیک جوان رعنا با یه لهجه بریتیش سکسیه که بعد از خدمت تو ارتش بریتانیا تو لندن مشغول بازیگری تئاتر و اتفاقا خیلی هم تو کارش موفقه. اما وسط این موفقیت‌ها یهو پدرش جارویس پنیورث که اون موقع سرایدار و خدمتکار خانواده وین بوده بهش نامه می‌نویسه و میگه که سرطان داره و دیگه چیز زیادی از عمرش نمونده. به عنوان آرزوی دم مرگ از آلفرد میخواد که کار و زندگیشو ول کنه و بره به گاتهام تا بعد از جارویس به خانواده وین خدمت کنه. هر وقت خواستید قور بزنید که پدر و مادرتون تو زندگیتون دخالت میکنن، یاد جارویس مرحوم بیفتید که دم آخری تصمیمی برای پسرش گرفت که زندگیشو کامل از این رو به اون رو کرد. البته میدونم الان تو ذهنتون دارید با خودتون میگید خب آلفرد چه اجباری داشت که طبق خواست پدرش عمل کنه؟ جوابش هم اینه که اون زمان حرمت‌ها از می نرفته بود و بچه‌ها مثل الان چش سفید نبودن. خلاصه آلفرد میره گاتهام و مشغول کار جدیدش میشه. البته اوایل خیلی راضی نبوده و تصمیم داشته بعد از یه مدت دوباره برگرده به کشور خودش و به هدفایی که اونجا داشته برسه. اما یه اتفاق پیش‌بینی نشده میفته. یه شب وقتی توماس و مارتا وین به همراه پسرشون بروس از سالن سینما میان بیرون، توی یه کوچه تاریک و خلوت یه زورگیر مسلح پدر و مادر بروس رو جلوی چشمش میکشه و فرار میکنه. آلفرد وقتی به صحنه قتل میرسه بروس رو میبینه که از شدت شوک نمیتونه از جاش تکون بخوره. بروس وین وارث یکی از بزرگترین ثروت‌های گاتهام، حالا هیچ کس رو به غیر از آلفرد نداره. آلفرد خودش رو در برابر بروس مسئول میبینه. از همون بچگی آموزش و تربیتش رو شروع میکنه و باهوش‌ترین کارگاه جهان رو پرورش میده. یکی از چیزایی که همیشه تو شخصیت آلفرد دیدیم، نگرانی‌های همیشگیش برای سلامتی بروس وینه. یه بار وقتی آلفرد خیلی در این مورد غر میزنه و به بتمن گیر میده، بتمن بهش میگه بابا من بتمنم، نصف بیشتر درآمد دیسی به خاطر منه. کی میخواد منو به خطر بندازه آخه؟ نمیفهمم من. در نهایت هم با آلفرد سر یه دلار شرط می‌بنده که هیچ وقت تو کل گاتهام هیچکی حریفش نمیشه. اینجاست که آلفرد برای بردن شرط، یه مقدار پاشو از یه سری خط قرمز اون طرف‌تر می‌ذاره. نزدیک سالگرد مرگ پدر و مادر بروس که میشه، آلفرد تو همون کوچه‌ای که این اتفاق افتاده بوده یه اتفاق مشابه رو صحنه‌سازی میکنه. بتمن که این صحنه رو از دور میبینه با چشمای اشکی شیرجه میزنه و بچه رو نجات میده، غافل از این که بچه مورد نظر در واقع اصلا بچه نیست و یه آدم کوتوله است که با یه چوب بیسبال بتمن رو نقش زمین میکنه. در نهایت وقتی شوالیه تاریکی به هوش میاد، آلفرد رو بالای سرش میبینه که یه دلارش رو میخواد. دخالت‌های عجیب و غریب آلفرد و استفاده از پیشینه بازیگریش به همینجا ختم نمی‌شد. توی کتاب کمیک بتمن Whatever Happened to the Caped Crusader، آلفرد خودش شخصاً آستین بالا می‌زنه و صورتش رو گریم می‌کنه و پا جای پای جوکر می‌ذاره. اسم این کمیک یه خورده سخت و طولانیه، ولی داستانش فوق‌العاده است. ما حتماً فایلش رو تو کانال تلگرام کمیکولوژی می‌ذاریم که برید بخونید و لذت در حد رو ببرید. سعی می‌کنم اصل داستان رو هم اسپویل نکنم و فقط به بخش آلفردش بپردازم. یه دنیایی رو تصور کنید که توش هیچ ویلنی وجود نداره و بتمن هر شب تا صبح تو خیابونا میچرخه دنبال دردسر، اما دریغ از یه چراغ قرمز رد کردن. همه چی در امن و امان و همه دارن قانونمند و درست واسه خودشون زندگی میکنن. این وضعیت باعث میشه بتمن افسرده بشه و احساس بیهودگی کنه. آلفرد که این قضیه رو میبینه میره سراغ یه سری رفیقای قدیمیش از دوران تئاتر. به یکیشون کت و شلوار سبز میپوشونه و اسمشو میذاره ریدلر، یکی رو به عنوان پنگوئن معرفی میکنه و همینجوری یه سری ویلن ساختگی برای بتمن درست میکنه. خودش هم بعضی شبا صورتشو سفید میکنه، کلاهکیس سبز میذاره، کت بنفش میپوشه و نقش شاهزاده دلقک دنیای خلاف رو بازی میکنه. فقط و فقط هم برای اینکه حال بتمن رو خوب کنه، حتی با دروغ به این بزرگی. بازم لازم میدونم تاکید کنم که این اپیزود پادکستمون برای جوانایی که فکر میکنن پدر و مادرشون زیادی تو زندگیشون دخالت میکنن خیلی مفیده. این داستانا رو با مشکلات خودتون مقایسه کنید و خدا رو شکر کنید. وقتی مستقل بشید همه چی درست میشه. یکم تحمل کنید. زیادی به مشکلات توجه نکنید. یادتون نره که بی‌توجهی کشنده ترین سلاح بشریته. در راستای همین نگرانی وسواس گونه، یه بارم وقتی آلفرد و بروس دو نفری به انگلستان میرن تا یه ماموریتی رو انجام بدن، بروس دیگه زیادی وظیفه شناسی به خرج میده و در حالی که کمرش اونقدر آسیب دیده که به سختی میتونه راه بره، بازم راضی نمیشه برگرده گاتام و میخواد ماموریتش رو با کمر شکسته تموم کنه. اینجاست که آلفرد حسابی قاطی میکنه و میگه ببین، یا همین الان میریم گاتام و مستقیم میری زیر نظر دکتر، یا دیگه من از پیشت میرم و تنها کاری که از دستت برمیاد از دور نگاه کردنمه. بروس هم میگه تو هر کاری که دلت میخواد بکن، من باید ماموریتمو انجام بدم. و اینجوریه که آلفرد کلن جمع میکنه میره برای خودش تو لندن زندگی میکنه. اونجا واسه خودش زندگی آرومی داشته. یه اتاق توی هتل کرایه کرده بود و عصرها هم میرفته تئاتر میدیده. یه روز که مثل همیشه داشته تئاتر تماشا میکرده، روی صحنه یه آشنای قدیمی میبینه که هورموناشو حسابی به جوش میاره. جوانا یه زن بلوند و زیباست که اون زمان با آلفرد تو تئاتر نقش رومئو و جولیت رو بازی می‌کردن و همونطور که هممون حد زدیم توی دنیای واقعی هم رومئو و جولیت بودن. این دو نفر تصمیم داشتن با هم ازدواج کنن، اما روز عروسی، دقیقاً همون لحظه‌ای که عروس خانم می‌خواسته بله رو بگه، یه اتفاقی می‌افته که احتمالاً مشابهش رو توی سینمای بالیوود قبلاً دیدید. آره خلاصه وسط مراسم یهو یه یاروی بدو بدو میاد تو کلیسا و میگه نه این وسط نباید سر بگیره و من عاشق این عروسم و اونم عاشق منه و فلان. عروسم همونجا میزنه زیر گریه که آره راست میگه و من مجبوری داشتم با آلفرد ازدواج میکردم و در حقیقت این یارو رو دوست دارم و این حرفا. آلفرد هم میگه اوکی بای و بلند میشه مراسمو ترک میکنه. بعد از یه مدت هم میره گاتام و دیگه جوانا رو نمیبینه تا امروز که دوباره همدیگه رو توی لندن میبینن. بعد از یه دیت مبسوط و کلی حرف و سخن، آلفرد میفهمه که شوهر جوانا چند ماه بعد از عروسی توی تصادف کشته شده و اون الان با پسر جوونش درک زندگی میکنه. یکم بعدتر معلوم میشه که درک به یه آدم پرنفوذی تو لندن یه مبلغ ناچیزی بدهکار و حسابی تو دردسره. 50,000 پوند ناقابل. آلفرد که از رقیب عشقیش اصلا دل خوشی نداشته، با پسرش هم زیاد حال نمیکنه و میگه به من چه؟ این هم مثل بابای مفخورش، فکر کرده انگار واقعا تو داستان کمیک داره زندگی میکنه. به من ربطی نداره بابا، خودش خودشو از این مخمصه نجات بده. ولی جوانا بهش میگه آلفرد اگه راستشو بخوای این درک پسر توه و من هیچ وقت نتونستم پیدات کنم که بهت بگم. حالا دیگه خود دانی. اگه دوست نداری به بچه خودت کمک کنی، همین الان سر کوچه خطیای فرودگاه و سوار شو، برو رو اون صندلیای سوراخ سوراخ لعنتی بشین و بمیر که دیگه نبینمت. آلفرد هم که میبینه وضعیت اینجوریه، میره سراغ یارویی که درک بهش بدهکار بوده و متوجه میشه که قضیه از این چیزا خیلی ناجورتره و پای یه باند مخوفی وسطه که میخوان یه تونل زیرزمینی رو منفجر کنن و بعدم از خرطوخری استفاده کنن و با یه کودتای خشن کل مملکت رو تو دستشون بگیرن. از اون طرف بروس وین یکی از نوچه‌هاش به اسم دیک گریسن یا همون نایت وینگ رو میفرسته لندن که چک کنه ببینه آلفرد وضع و اوضاعش اوکی هست یا نه. دیک و آلفرد همدیگر رو پیدا میکنن و با کمک هم جلوی کودتا رو میگیرن. تو درگیری‌ها هم درک تیر میخوره و میمیره. آلفرد میره پیش جوانا و میگه ببین ببخشید بچه‌مو مرد. جوانا هم قاطی میکنه و میگه بابا اون بچه تو نبود اصلا، من فقط اینجوری گفتم که راضی بشی بهش کمک کنی، برای چی بچه‌رو به کشتن دادی؟ آلفرد هم در جا میگه ایول که بازم سر کارم گذاشتی و به هم فهموندی که جای من اینجا نیست. بعدش هم با نایت وینگ بلند میشه میره گاتهام سر خونه و زندگی واقعیش. حالا که دیدیم آلفرد فقط یه خدمتکار نیست و خودش هم میتونه قدرت‌های خودش رو داشته باشه، بیاید یه سر بزنیم به یکی از کتاب‌های کمیک اینجاستیس گادز امانگ آس. تو یکی از دعواهای روزمره‌ای که بین بتمن و سوپرمن اتفاق میفته، سوپرمن میزنه حسابی بتمن رو ناکار میکنه و بتمن هم زخم و زیلی و داغون میاد خونه. آلفرد تا میبینتش میگه کی بتمن منو زده؟ خلاصه بعد از رسیدگی به بتمن، آلفرد یه قرصی میخوره که قدرتش رو چند برابر میکنه و میره سراغ سوپرمن. توی خیابون گیرش میاره و قبل از اینکه یک کلمه حرف بزنه، با کله دماغش رو خورد میکنه. بعدش هم سوپرمن رو پخش زمین میکنه و انقدر به سر و صورتش لگد میزنه تا کفش خودش هم داغون میشه. آخرم وقتی سوپرمن مثل تدیک به آسفالت کف خیابون چسبیده، آلفرد با فریاد بهش میگه برو دیگه سمت خونواده من پیدات نشه. این هم واسه اون سوپر هیروهایی که نیستن گوشت خونه اسم ما رو تو کومیکاشون میارن. این که کومیک نیست آخه، بدبخت و دوکون با کردین. دیدیم که آلفرد پنیورث هم مثل هر پنی دیگه ای دو رو داره، یا بهتر بگم مثل هر آدم دیگه ای یه شخصیت گسترده داره با ابعاد مختلف. اون آدم اوتو کشیده و مؤدبی که بیشتر وقتا میبینیم، بعضی وقتا میتونه عصبانی بشه، اشتباه کنه یا حتی کارهای وحشتناک بکنه. یکی از دلایل مهم جذابیت دنیای کمیک همین گسترده بودنشه. سالها و دهه‌ها داستان روی هم جمع شده و یه آرشیو خیلی بزرگ به وجود آورده. یه جورایی تو هیچ داستانی شخصیت فرعی وجود نداره و میتونیم این دنیاها رو از دریچه چشم هر کدوم از شخصیتا که دلمون میخواد ببینیم. اگه به شخصیت آلفرد علاقه‌مند شدید و دلتون میخواد بیشتر در موردش بدونید، میتونید تو کانال تلگرام کومیکولوژی به آرشیو نسبتاً کاملی از کمیک، فیلم، سریال و انیمیشن‌هایی که توشون حضور داشته دسترسی پیدا کنید. امیدوارم از این اپیزود لذت در حد رو برده باشید و اونو برای آشنایی کسایی که به کمیک علاقه‌مندن تو شبکه‌های اجتماعیتون به اشتراک بذارید. اگه انتقاد و پیشنهادی هم برای بهتر شدن پادکست دارید، میتونید از طریق پیج توییتر، پیج اینستا یا کانال تلگرام کومیکولوژی با همون در میون بذارید. و در نهایت اینکه شما میتونید پادکست کومیکولوژی رو تو اپلیکیشن‌های پادکست مثل اپل پادکست، شنوتو، کاست باکس، گوگل پادکست و سایر اپلیکیشن‌ها پیدا کنید. تا اپیزود بعدی، صاف باشید.